بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 150 سطر 22 اشارتون: لا تجد ان طلبت مخلصا الا ان تقول ان تمثل النظام الکلی فی العلم السابق مع وقت الواجب اللائق یفیز منه ذلک النظام على ترتیبه و تفاصیله معقولا فیضان و هازا هو العنایه. در این فصل که فصل نهم است و آخرین فصلی است که مطلب اول این نمط رو بیان میکند، ایشون به بحث در عنایت میپردازند. سوالی که مطرح میشود و ایشون رو وادار به ورود در این بحث میکند این است که شما گفتید واجب تعالی عالم رو خلق کرده ولی منافعی رو از این عالم برای خودش در نظر نگرفته، یعنی عالم رو به خاطر منفعتی که به خودش رجوع کند خلق نشد، همچنین عالم رو به خاطر منافعی که به غیر رجوع کند خلق نکرده، همچنین عالم رو به خاطر حسن و خیریتی که دارد خلق نشد. این سوال پیش میاد که پس برای چی خلق شد؟ شاید اتفاقا خلق شده، جزافا خلق شده، شایدم به صورت طبیعی خلق شده، در حالی که اتفاق و گزاف و طبیعت رو کسی قائل نیست. توضیح مطلب اینه که فاعل اگر فاعل بالقصد نباشد، در این فاعل های معمولی اگر فاعل بالقصد نباشد، یا فاعل به طبیعت است یا فاعل به اتفاق و جزاف است، یعنی یا اراده کرده و قصد کرده و کاری رو انجام داده، این میشه فاعل به اراده و قصد، یا اراده نکرده، طبیعتش اقتضای این کار داشته، میشه فاعل به طبیعت، یا هیچ کدوم از این دوتا نبوده، اتفاقی فاعل شده، جزاف هم فاعل شده. خداوند فاعل طبیعی که نیست که با طبیعت کار کنه بی اراده، فاعل جزافی اتفاقی هم که نیست. شما گفتید فاعل قصدی هم نیست، چون فاعل قصدی بودنش سه صورت داشت، هر سه صورت رو شما نکردید. صورت اول این بود که قصد کند فایده ای رو که بعد فعلش مترتب است و اون فایده رو خودش برای خودش جذب کند، این صورت اول گفتید نیست. خداوند عالم رو به خاطر فایده ای که به خود خدا برمیگردد خلق نشده، و گفتید که خداوند عالم رو به خاطر نفعی که به غیر یعنی به خود عالمیان برگرده خلق نشده، و گفتید که خداوند عالم رو به خاطر حسن و خیریتی که دارد خلق نشده. از شما هر سن و فاعل بالقصد رو در مورد خدا نفع کرده، فاعل به طبیعت و فاعل اتفاق و جذاب هم که نفع میشه. پس خدا چگونه عالم آفرید؟ چه نوع فاعلیست؟ عالم بالاخره آفریده، چطوری آفریده؟ بالقصد نیافریده، بالطبع نیافریده، بالجذاب و بالاتفاق نیافریده، چطوری آفریده؟ میفهمن بالعنایه آفریده، خداوند فاعل بالعنایه است. خب حالا باید عنایه معلوم بشه، خداوند فاعل بالعنایه است یعنی چی؟ عنایه یعنی علم. علم فعلی به نظام احسن قبل از وجود نظام. عنایت عبارت هست از علم سابق. علم سابق چه میگه؟ یعنی علم فعلی. چون علم به دو قسم تقسیم میشه، یکی علم انفعالی و یکی هم علم فعلی. علم فعلی سابقه بر معلومه، علم انفعالی بعد از معلومه. مهندسی صورت بنایی رو در ذهنش تصویر میکنه، بعد اون صورت بنا رو در خارج ایجاد میکنه. علمش سابقه، معلوم که اون بنای خارجی است مؤخره. اما ما که مهندس نیستیم، بعد از اینکه بنا ساخته میشه میریم این بنا رو نگاه میکنیم، علم پیدا میکنیم به صورت بنا. این علم ما علم بعد از وجود خارجی است، علمی است مسبوق به وجود خارجی، این دیگه علم سابق نیست. این علمی که لاحق است بهش میگیم علم انفعالی، علمی که لاحق وجود خارجیه، یا علمی که لاحق معلومه، یعنی بعد از معلوم میاد، این میشه علم انفعالی. علم سابق میشه علم فعلی. در بعضی جاها ما از علم فعلی تعبیر میکنیم به علم سابق، در بعضی جاها تعبیر میکنیم به علم فعلی. علم سابق میگیم به خاطر همین که الان عرض کردم، چون سابقه بر معلومه. علم فعلی میگیم چون مؤثر در معلومه، فاعل در معلومه، سازنده معلومه، برخلاف علم من انفعالی که از معلوم حاصل میشود و نفس من با انفعال از اون معلوم این صورت علمیه رو پیدا میکنه. اما صورت علمیه در علم فعلی سازنده معلومه، فعل نه انفعال، مؤثر نه متأثر. پس گاهی به این علم میگیم علم فعلی، گاهی میگیم علم سابق. این علم سابق در مثل مهندس حادثه، فقط سابقه بر معلومه، ولی همراه ذات مهندس نیست. اون وقتی که ذات مهندس موجود بود این علم همراهش نبود، بعدن حادث شد. اما علم سابق خداوند طور نیست که حادث باشه، چون علم سابق خداوند علم کمالی است و علم کمالی برای خدا معنا نداره حادث بشه. از همون اولی که ذات موجوده علم موجوده. بنابراین این علم، علم فعلی خداوند به موجودات که میخواهد سازنده موجودات باشد، این علم ازلی است و عین ذاته و همینم سازنده عالمه. بنابراین میتونید بگید که خالق عالم خداست، میتونید بگید خالق عالم علم عنایی خداست، چون علم عنایی خدا با خدا فرق نمی کنه، چون عین ذاته. میتونید نسبت بدید این خلق عالم رو به خداوند که صاحب علمه، یا به علمش، چون صاحب علم با علم در اینجا فرق نمی کنه. خداوند مثل ما که عالم نیست، ما با صورت زائده عالم، او با صورت زائده عالم نیست، علمش غیر خودش نیست، علم ما غیر خود ماست. ما یه ذاتی داریم، یه صورت علمی داریم، اون صورت علمی غیر از ماست. اما در خدا اینطور نیست، خداوند یه ذاتی داشته باشه یه صورت علمی داشته باشه، علمش این ذاتش. پس نسبت دادن خلق به ذات خدا یا به علم خدا اشکالی نداره. معلوم شد که خداوند علم سابق دارد. علم به چی داره؟ توجه کنید، پس علمش روشن شد، روشن شد که علمش فعلی است، یعنی سابقه، ازلی هم هست، عین ذاتش هست. اینا روشن شد. اما علم به چی داره؟ ایشون میگه علم به نظام داره. در جای خودش گفته شده علم به موجودات و نظام حاکم بین موجودات داره. هم علم به موجودات داره، هم علم به نظام حاکم بینشون داره. در حالی که ایشون میگه علم به نظام داره، نمیگه علم به موجودات و علم به نظام. این روشنه. وقتی علم به نظام داشته باشه، علم به موجوداتی که چنین نظامی رو هم واجدن قهرن خواهد داشت. مگه میشه آدم نظامی رو بداند و اون منظمها رو نداند؟ از وقتی گفت علم به نظام دارد، خلاصه گفته، مفصلش اینه که علم به موجودات دارد و علم به نظام حاکم بین موجودات دارد. نظام یعنی که نظام اجتماعی، که نظام فردی. حتی این موجود، همین موجود واحد که اسمش زیده، این یه نظام در ذات دارد یه نظام در کمالات دارد، یه نظام در افعال دارد، همین رو نظام دارد. یه نظامی در برخورد با دیگران دارد که نظام اجتماعی. خداوند وقتی نظام رو میدارد یعنی همه رو میدونه، نه فقط نظم بین موجودات که یکی علت یکی معلوله، اون یکی از نظم هاست. نظم های دیگر هر چی در عالم هست همه رو میدونه، کل نظام فردی و اجتماعی همه معلومه. بعد ابن سینا اشاره میکنه که خداوند وقت هر یک از این موجودات رو هم در ازل میداند. پس این علم تعلق گرفته به موجودات و نظام حاکم بین موجودات و همچنین وقت صدور این موجودات. و این علم به یه چیزی دیگه هم تعلق گرفته و این مهمه که در بعضی نوشته ها این قید نیامده، ولی ابن سینا این قید رو تو تعلیقات آورده و در عنایت این قید مکرره. خداوند عالم است به این که این موجودات از او صادر می شود. و این قید خیلی قید عجیبی. خب علت معنا نداره که علم نداشته باشه به این که از او صادر می شود. علم دارد به این که موجودات از او صادر می شود و او علت اونهاست و اونها معلول اینند. خب این تقریبا واضحه، احتیاج گفتن نداره. هر علتی می داند که معلول از او داره صادر می شود، مگر یه علتی باشد سر به هوا حالیش نباشه. اینو در مورد خدا نمی شود گفت. پس اینو از چی می گن؟ از چه هم خیلی مهمه. این قید اشاره به این دارد که اون عالم عنایت و محبت دارد به این افعالش، چون هر کسی به فعل خودش محبت داره. وقتی میداند که این فعل فعل اوست، این میداند یعنی محبت دارد به این افعال. پس هم فاعل این افعال است هم محب افعال است. این افعال رو با نظامشون میداند و هم به خودشون و هم به نظامشون که فعل خودشو محبت دارد، به اون مقداری که فعل خودش. ما بقیه هم به واسطه فعل اوست، پس به همه محبت دارد. محبت نه محبت شرعی، بلکه رضایت تکوینی. بله به بعضی از اعمال ما محبت شرعی نداره، اعمال ما به واسطه به اون مستند میشه، چون هیچ که در عالم فعلی انجام نمیده که به خدا منتهی نشه. بنابراین باید گفت خدا به اعمال ما محبت داره. محبت یعنی رضای تکوینی، چون داریم که اگر خداوند به چیزی راضی نباشه برگی از درخت نمیفته. تا خدا اجازه نده بدون اجازه نمیفته. اجازه تکوینی یعنی محبت تکوینی یعنی رضایت تکوینی. رضایت تکوینی خدا اگر نباشد هیچی در عالم اتفاق نمیفته. رضایت تشریعی عرض نمی کنه. خدا به اعمال به بعضی از اعمال ما رضایت تشریعی نداره، ولی رضایت تکوینی داره. یعنی اگه اجازه ندیم عمل انجام نمیشه. معلومه اجازه داده، حالا یا اجازه عام یا هر صورت خودش میدونه. پس خداوند محبت تکوینی به همه اعمال داره، به همه آنچه در جهان اتفاق میفته، به نظام فردی و اجتماعی، به اعمال فردی و اجتماعی، به همه چی. خب تا اینجا روشن شد. خداوند عالم است به نظام، یعنی به اشیا و نظامی که دارند، و راضی است به اونها. راضی است به اونها یعنی اجازه صدور و وجود اونها را دارد، داده است. این علمش علم فعلی است، علم فعلی سازنده است. پس از این علم موجودات افاضه می شوند کلون لوقته، هر کدوم به همون وقتی که این علم تعیین کرده. این علم وقتها را تعیین کرده بود، فلان موجود در فلان زمان، اون یکی در اون زمان، این یکی از این پدر و مادر، اون یکی از اون پدر و مادر، همه رو تعیین کرده بود. حالا همه موجودات من الازل الی الابد و همون وقت تعیین شده افاضه میشه. پس نحوه وجود عالم این چنین است، نه اتفاقی است و یا جزاف، نه اینکه به طور طبیعی از خدا صادر شود بدون اراده، و نه با اراده و قصد حادث که یکی از اون سه فرض باطل رو داشت، بلکه با عنایت. خدا عالم است و رضایت هم دارد. این رضایت داره چه مهمه؟ از خدا چیزی جبران صادر نمیشه و از دستش هم در نمیره. اینطور هم نیست که کاری رو انجام بده بگه ای وای اشتباه شد، کاش نشده. هیچ اینا نیست، با رضایت هم است همه کاراش. پس علم عنایی مصدر عالم است، نه اون اراده به یکی از سه صورت، و نه طبیعت، و نه اتفاق، و نه جزاف. این بیان کرد که چگونه خدا جهان رو خلق کرده. مثلا روشن شد بالعنایه خلق کرده. عنایه یعنی چی؟ یعنی همون علمی که هست، یعنی علم دارد، رضایت دارد، با این علمش همه موجودات رو سر جای خودش تعیین میکند، بعدم همون جوری که تعیین کرده صادر میکنه، با رضایت هم صادر میکنه، با محبت صادر میکنه. جبری، تحمیلی، از دست در رفتنی نیست. این بیان ایشون. بعد خود ایشون متوجه هست که مطلب رو کامل تبیین نشد، میگه این مسئله به طور مجمل به تو گفته شد، در آینده به تفصیلش هدایت خواهی شد. این تفصیلش رو برات خواهم گفت در آینده. این نمت هفتم فصل 23 از نمت هفتم، اونجا بحث عنایت مطرحه. اونجا هم خواجه بیان میکنه که شیخ مرتکب تکرار نشده. در نمت شیش این حرف رو زد، لقر از این در نمت حرف این حرف رو میزنه، لقر از این آخر در نمت شیش خواسته بیان کنه کیفیت خلق، رو در نمت هفت خواسته بیان کنه علم خدا به ما عدا. قرضها متفاوت بوده، بنابراین فصول تکراری نیستن. اونجا این مطلب رو بیان میکنه. البته اونجا هم دو خط بیشتر توضیح نمیده عنایت، که مقدار زیادی از توضیحاتشو من اینجا عرض کردم. یک تیکه کوچیکی باقی موند که مقایسه علم فعلی خدا با علم فعلی ماست، که یه مقایسه ای میکنه، که اون مقایسه رو بعد نیست من عرض کنم، که دیگه تمام آنچه در فصل 23 نمت هفت آمده اینجا گفته بشه. و اون مقایسه این است که ما که مهندسیم و میخواییم با علم فعلیمون این بنا رو در خارج ایجاد کنیم، احتیاج داریم به معین و به مصالح و ابزار و به جستجو. یعنی اول باید جستجو بکنیم، طلب کنیم، قصد کنیم، بعد معین بیاریم. مثلا خودمون تنها چه میتونیم بعد بسازیم؟ بنا میخواد، عمله میخواد، معمار میخواد، این همه باید حاضر بشن. ابزار لازم داره، تیشه و ماله میخواد، مصالح لازم داره، آجر و گچ و امثال ذلک میخواد تا این بنا ساخته بشه. خب مدت هم طول میکشه، اما خداوند به هیچ کدوم از این احتیاج نکرد. بدون احتیاج به معین، بدون احتیاج به ابزار، بدون احتیاج به مصالح، بدون حالت انتظاری، هر چیزی را که عالم است ایجاد میکند در همون ظرفی که به او عالم است. اگر عالم است که ما در فلان ظرف و در فلان وقت موجود بشیم، در همون وقت ما را موجود میکنه، نه قبل نه بعد. در اونجا داره من غیر انبعاث قصد و طلب من الاول الحق، همین توضیح که دادم، من غیر انبعاث قصد و طلب من الاول الحق، همین قیدی که الان توضیح شدم اونجا به این نفس برمی شد. به این کتاب ما صفحه 318، به این چاپ ما کتاب صفحه 318 است. هر شدم فصل 23 از نمت هفتون، ولی کتاب ها چاپاش مختلفه. به کتاب ما صفحه 318 است. با این بیانی که کرد علم فعلی انسان باخته چه ساده بود؟ ها یعنی انسان چطوری اختیار میکنه در حالی که خدا یعنی میفرماید که جبر لازم میاد؟ نه جبر لازم نمیاد، در جای خودش باید بیان کرد که خداوند عالم است که من با اراده و انتخاب خودم این کار را انجام خواهم داد، نه که خدا به من اراده داده، اراده هم که لغو نکرده، اراده رو بی اثر نکرده، اراده به من داده و اجازه داده که از ارادم به دلخواهم استفاده کنم و میدونه چطوری استفاده میکنه. از همون اول تعیین میکنه که این شخص با اراده خودش به اقتضای اراده و دلخواه خودش این عمل رو این چنین انجام خواهد داد و خدا هم اون چنان عالم است به وجود این فعل و همونطور هم حاصل میشه. بله ما در اختیار مجبوریم، یعنی این که مجبوریم انتخاب کنیم، اما انتخابمون دیگه جبری نیست، اصل انتخابمون جبری است، ولی با اختیار میکنیم که اینا رو در جای خودش گفته شده. صفحه 150 این سطر 22 اشارتون لا تجد ان طلبت مخلصا الا ان تقول، اگر طلب مخلص کنی، یعنی من راه ها رو بستم برای تو، راه های خلق عالم رو از طریق اتفاق و جزاف و طبیعی بودن و قصدی بودن بستم، گفتم هیچ کدوم از اینا نبوده. خب تو الان در محبس قرار گرفتی که انهو راه برات بسته شد، حالا میخوای یه راهی باز کنی و خلقت رو بیابی، اگر دنبال مخلصی راهی پیدا نمی کنی جز این که این راهی که من میگم طی کنی، نمیابی اگر دنبال مخلص هستی، نمیابی جز این که این چنین بگوی. یعنی برای راه حل این مشکل راه حلی جز این گفته نداری که این تمثل نظام الکلی فی العلم سابق. تمثل به معنای صاف ایستادنه، موجودی که پیش ما متمثل میشه باید صاف بیسته، به طوری که خمیدگی نداشته باشه، که چیزی از او در لای این خمیدگی مخفی بماند. تمثل این صاف ایستادن به طوری که کاملا مشهود باشه. میگن صورت علمی پیش ما متمثل میشه، یعنی کاملا پیش ما آشکار میشه، هیچ خمیدگی نداره، چروکی درش نیست که در لای اون خمیدگی و چروک قسمتی مخفی بماند، بلکه کاملا آشکار است. تمام موجودات به این نحوه که پیش خدا آشکارند، هیچ زاویه مخفی ندارند، همه چی کاملا متمثل عندالله. این تمثل نظام کلی عالم، نظام کلی نظام مشتمل بر این جزئیاته. این تمثل در علم سابق، علم سابق یعنی علمی که سابقه بر معلومه، یعنی علم فعلی. من علم سابق توضیح دارم، میتونید علم سابق هم به معنی علم ازلی بگید، فرقی نمی کنه، اونا همین مفادشه. علم سابق یعنی سابقه بر معلومات یا یعنی ازلی، قبل از اینکه خدا خلق و بیافرینی علم داشته، ولی اون اولین خلق که به نظر ما ازلیه بلغیره، این علم سابقه بر اونه، حتی بر اون هم سبقت داره. خب اگر بر اون سبقت داره حتما علم ازلیه دیگه، چون اون موجود ازلیه بلغیره، علمی سابقه بر اونه یعنی اونم ازلیه، منطقه دیگه ازلی و غیر نیست. اگر سابقه دیگه ازلی و غیر نیست، ازلی به ذات، چون سابقه بر ازلی و غیر، اگر ازلی بر غیر باشه لازمش اینه که قبل از ازل ازل داشته باشه، قبل از ازل هم زمان داشته باشه، یه باطله. فقط میتونیم بگیم قبل از ازلی بر غیر ازلی به ذاته، که قبلش هم قبل رتبیه نه قبل زمان. مثلا
این کلی چرت به جزئیات نحوه کلی نداره،
جزئیات نه. این که اون که شما میفرمایید کلی صفت علمه، اینجا کلی صفت نظامه. اون که میگن علم واجب تعالی علم کلی، اون صفت علمه، اینجا کلی صفت نظامه، این صفت معلومه، فرق میکنه با اون. اون کلی هم که ما میگیم صفت علمه، علم کلی یعنی علم ثابت، یعنی علم غیر متغیر. اون کلی که ما میگیم یعنی اون. اینجا نظام کلی یعنی نظامی که کل جزئیات درش مندرجه، این نظام کلی به این معنی که کل جزئیات درش هست، هیچی ازش خالی نیست. خداوند علم به نظام کلی داره، یعنی به همه موجودات عالم ریز و درشتشون و تمام نظامشون. مع وقتهی، ضمیر وقتهی برمیگرده به نظام، و مثل خود نظام تحلیل میشه، این مهمه، مثل خود نظام تحلیل میشه. همون که نظام بر این فرد و این فرد و اون فرد اون فرد صرف میکنه، وقت هم همینطوره. وقت نظام یعنی وقت هر موجودی در این نظام کلی. وقت ما در این زمانه، وقت اون یکی دیگه در زمان دیگه است، وقت عقل در ازله، وقت یکی دیگه مثلا در کجاست، اینا همه هر کدوم با وقت خودشون. وقت نظام یعنی خداوند عالم است به این نظام با وقتی که برای هر یک از افراد این نظام هست، یعنی وقتشون هم میدونه که هر کدوم کی بیان، کی موجود بشن، تا کی هم بمانن. مع وقتهی الواجب لائق، اون وقتی که واجب است و لائق. توجه کنید وقت هم همینطوری تنظیم نشده، اینطور نبوده که خداوند موجودات بریزه هر کدوم یه جا قرار بگیرن وقتشون تعیین بشه، نه، وقت طبق استعداد تعیین میشده. استعدادی باید میامده از اون دور دور شروع میکرده، میامده نزدیک میشده، به لبه فعلیت میرسیده، اون وقت فعلی میشده و واجب بوده، یعنی استعداد داره میاد جلو و به این فعلیت منتهی میشه. این شی در این زمان لایق موجود شدنه، در این زمان واجب است که موجود شود، در قبلش نمیتونه موجود بشه چون استعدادش به حد نصاب نرسیده. خب پس هر موجودی وقت دارد، وقتش هم واجب است و لایق. اینا همه دفع متکلمین ها، متکلمین به حرفا معتقد نیستن، میگن خدا هر وقت دلش بخواد. ما میگیم خدا هر وقت دلش بخواد، ما چون میگیم خدا رو نظام دارش میخواد، نظامی که خودش آفریده، نه نظامی که تحمیل شده باشه برش. خودش این نظام آفریده، خودش گفته با استعداد موجودات موجود شده، در بعضی موجودات استعداد نداشته، در بعضی گذشته، در اونه که استعداد گذشته اختزا میکنه که با استعداد موجود بشن. خودش این نظام رو درست کرده، بنابراین تحمیلی برش نشده. اما متکلم میگه نه، این نظامی که درست کرده به دلخواه خودشه، هر که میخواد میکنه. استعداد اینا رو نمیتونه اونجور که فیلسوف میپذیره بپذیره. ان تمثل النظام، این اسم ان بود با ملحقاتش، یفیز من ذلک النظام، این خبر این است. ان تمثل النظام الکلی فی العلم السابق یفیز از این تمثل، یا از این علم فرق نمی کنه، علم و تمثل یکیه، یفیز و از این علم یا از این تمثل ذالکن نظام، یعنی همین نظام آفرینش. ذالکن نظام که میگه، چون اشاره میکنه به همون نظام کلی که قبلا گفت، میتونست بگه حاضر نظام، اشاره کنه همین نظام حاضری که در جهان هست، ولی این کار نکرده. که ذالک نظام یعنی همون نظامی که گفتم، همون نظامی که گفتم، که گفتم ان نظام الکلی که در جمله قبل گذشت. یفیز و منه ذالک نظام علا ترتیبی، به همون ترتیبی که این نظام دارد. و تفاصیلی، فی تفاصیلی درست نیست، نسخه شما چی داره؟ و تفاصیلی اون درسته. و تفاصیلی خب معقولاً فیضانی، در حالی که فیضانی این نظام معقوله. تعبیر به یفیزو و فیضانم که کرده روشنه، فیضانی ریختن، این دیگه فوق صادر شدنه، یعنی انقدر واجب تعالی جواد است که این جود از اون میریزد، نه صادر میکند بلکه یفیز. چیزی که از بالا به پایین میریزه که با سرعت میریزه بهش میگن نفاذه. آبی که از بالا تو آبشار میریزه پایین بهش میگن نفاذه. یفیز معقولاً فیضانه، یعنی در حالی که فیضان این نظام هم معقوله. این اشاره داده به همون مطلبی که عرض کردم که خداوند فیضان او هم تعقل میکنه، یعنی میفهمد، میداند که این از اوست. قهرم محبت داره، محبت داره، یعنی با رضایت تکوینی صادر میکنه، جبری در کار نیست، تحمیلی در کار نیست. ما خداوند رو موجب به این معنی نمیدانیم که خداوند مجبور باشه، او رضایت به صدور و افاضه این موجودات، او رضایت به فیضان این موجودات داره. معقولاً فیضان تعقل میکند فیضان اینها را از خودش و قهرن رضایت به فیضان میدهد. و هازا هوبل اینا، این علمی که ما گفتیم یا این تمثلی که ما گفتیم عنایت هست، فرق نمی کنه، حاضر اشاره بگیری به تمثل یا اشاره بگیری به تفاوتی نداره، این عبارت از عنایت است. بعد می فهمد و حاضری جملتون، جمله در اینجا یعنی مجمل، یعنی مطلب مختصر و کوتاه. اینی که ما گفتیم در تفسیر عنایت جمله بود، یعنی مجمل بود، عنایت رو مجملن بیان کردیم. ستهدی سبیل تفاصیلها، راه تفاصیلش رو بعدن تو میابی، هدایت میشی به این راه، یعنی بعداً ما این رو بیان خواهیم کرد برای تو. در کجا بیان خواهیم کرد؟ از کلم به نمت هفتون فصل 23. خب امروز به همین مقدار بس، انشاءالله شرح در جلسه آینده.